بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 69، استاد فاضل، 27/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد از چند طریق می توان وارد شد که مهمترین آنها مفهوم شرط. لذا درباره این تقریب و این راه یک مقدار باید بحث بشود. ببینیم آیا آیه شریفه از راه مفهوم شرط می تواند حجیت خبر واحد رو ثابت بکند یا نه. البته این روی فرضی است که ما برای قضایای شرطیه قائل به مفهوم شده باشیم و در حقیقت مفهوم شرط را ما پذیرفته باشیم، و الا اگر کسی مفهوم شرط را انکار بکنه و بگوید قضایای شرطیه اصلا مفهوم ندارد، خب دیگه اینجا جای بحثی باقی نمی ماند. لکن اگر ما پذیرفتیم مفهوم شرط را قائل شدیم، آیا در این آیه می توانیم ما از طریق مفهوم شرط مسئله رو تمام بکنیم یا نه؟ اینجا تقریبا دو تا اشکال مهم و دو تا ایراد مهم در کاره. یک ایراد این است که خوب دقت بفرمایید، مباحث مربوط به آیه نبأ یه قدری دقیقه. یک ایراد این است که میگوید این که در این آیه شریفه خداوند میفرماید اگر فاسق برای شما خبری آورد، شما واجب است تبیین بکنید و واجب است خودتون تحقیق بکنید و ببینید که این خبر صحت دارد یا اینکه ندارد. گفته شده که این شرط و جزا در حقیقت بینشون ارتباطی نیست و در حقیقت این فتبینو جزاء برای انجاءکم فاسقون به نبأ نخواهد بود، بلکه جزاء مجیء فاسق به نبأ یک مطلب دیگری است و یک امر دیگری است که این مذکور دلالت بر اون محذوف می کند و ما در قضایای شرطیه از این قبیل استعمالات فراوان داریم که جزایی که در قضیه شرطیه ذکر می شود این در حقیقت جزا نیست، بلکه این دال بر جزاست و جزا یک امر محذوفی است و این مذکور دلالت بر اون امر محذوف می کند. حالا چرا در ما نحن فیه مسئله این طوره؟ چرا در آیه نبأ این وجوب تبیان خودش صلاحیت نداره بلکه جزا محذوفه و تبینو دلالت بر اون محذوف می کند؟ چرا؟ گفته شده برای اینکه معنای تبیان چیه؟ معنای تبیان اینه که شما برید تحقیق بکنید، تفحص بکنید، ببینید این مطلب صحت داره یا نداره. خب اگر شما رفتید و تفحص و تحقیق کردید و بعد دیدید که این مطلب صحت داره و این خبری را که فاسق آورده تصادفاً مطابق با واقعیته، آیا شما در مقام عمل مبنا و مستندتون خبر فاسقه یا مبنا و مستند شما همون تحقیق و تفحصی است که خودتون انجام دادید؟ یعنی وقتی که رفتید و تحقیق کردید و صدق خبر فاسق برای شما مشخص شد، حالا در مقام عمل مستند شما چیه؟ مستند شما این است که فاسق این خبر را آورده، یا مستند شما این است که خودتون تحقیق کردید و مطلب براتون روشن شده و واقعیت تبیین پیدا کرده؟ پیداست که مستند شما در مقام عمل همین مطلب دومه. در حقیقت شما عمل کردید لا لأن الفاسق جاء بهذا النبأ، بل لأن التحقیق اقتضا صدق هذا النبأ. پس تحقیق شما مبنای عملتونه. خب اون وقت آیه شریفه که میگوید شما تبیین بکنید و کأنه در دنبالش دیگه این معنا هم هست، تبیین بکنید و بر طبق تبیین عمل بکنید. این تبیین کردن و بر طبق تبیین عمل کردن چه ارتباطی به خبر فاسق پیدا کرد؟ چه تناسبی با خبر فاسق داره؟ اونی که متناسب با مجیء الفاسق به نبأ این است که شما بر قول فاسق ترتیب اثر ندهید. اگر فاسقی برای شما خبری آورد، لا ترتبو علیه الاثر، مثلا صدق العادل که معناش ترتیب اثر بر قول عادله، اینجام اون جزایی که میتواند جزاء انجاءکم فاسقون به نبأ واقع بشه، عدم و تصدیق العادله او فاسقه، عدم و ترتیب اثر علا قول الفاسقه. پس در حقیقت جزاء در آیه این معناست که می فرماید انجاءکم فاسقون به نبأ فلا ترتبو علیه الاثر ولا تصدق الفاسق. اون وقت اون دیگه یه مطلب اضافه است، بلکه خودتون برید تبیین بکنید، خودتون برید تحقیق بکنید و در مقام عملم استناد به تحقیق خودتون داشته باشید و او را مبنای عمل خودتون قرار بدید. متفاهم عرفی هم از آیه شریفه یک همچه معنا خواهد بود، انجاءکم فاسقون بنبئن لا تصدقو بل تبینو و تعملو علا طبق تبینکم و علا طبق تحقیقکم. پس ما می توانیم بگوییم که تبینو در حقیقت جزاء انجاءکم فاسقون بنبئن نخواهد بود، بلکه این راهنمای جزاء، این دلیل بر جزاست و عرفم می فهمه. دیگه لازم نیست یک قرینه دیگری اینجا اقامه بشه و عرض کردیم از این قبیل استعمالات ما در قضایای شرطیه فراوان داریم که جزاء ملفوظ این در حقیقت جانشین جزاست و جزاء ما یک امر محذوفی خواهد بود. خب حالا چه نتیجه ای ما از این حرف میگیریم؟ این راهی رو که تا اینجا طی کردیم، خب درست، نتیجه چه میشود؟ این طور که شد نتیجه این میشه، ما باید مفهوم را روی خود شرط و جزا پیاده بکنیم. جزا را عبارت از این محذوف که گرفتیم، در مفهومم باید توجه به جزاء محذوف داشته باشیم، نه اینکه در مفهوم بیاییم روی تبین و تکیه کنیم. روی همون جزایی که حذف شده باید مفهوم پیاده بشه. اینجا چون منطوق ما یک قضیه موجب است، مفهوم ما که یک قضیه سالب خواهد بود، باید جزاء اون قضیه سالبه همون جزاء واقعی باشه، همون جزاء حقیقی باشه. اون وقت نتیجه این میشه، انجاءکم فاسقون بنبئن فلا ترتبو علیه الاثر ولا تصدقو. حالا این رو میاریمش در عالم مفهوم، قضیه سالبه از نظر اصل قضیه شرطیه تشکیل میدیم. حالا اون اشکالات دیگر راجع به موضوع اونا مربوطه به بعده. فرض میکنیم مفهوم اینجوریه: انجا اکم عادلون به نبعن. دیگه از این بالاتر که نیست که عنوان عادل رو اصلا در خود مفهوم بیاریم. اگر خبر آورد اینطور نیست که لا تصدقوه باشه، اینطور نیست که لا ترتبو علیه الاثر باشه. این جا اکم عادلون به نبعین فالامر لیس به هذا المنوال، که شما ترتیب اثر ندهید، شما تصدیقش نکنید. نه، قول عادل منشأ ترتیب اثره. قول عادل رو نمی شود نادیده گرفت، قول عادل رو نمی شود به کلی کنار گذاش. همونطوری که در منطوق این معنا مطرحه، به عبارت روشن‌تر این لا ترتبو علیه الاثر، خوب دقت بکنید، وقتی که در منطوق مطرح میشه معناش این است که مجیء الفاسق به نبع از نظر ترتیب اثر و تصدیق هیچ نقشی نداره. عرض کردم او رو باید نادیده گرفت، او رو باید که علم یکن فرض کرد. اون وقت وقتی این عنوان میاد در ناحیه مفهوم، معناش این میشه که اگر عادلی برای شما خبر آورد، این طور نیست که او رو شما نادیده بگیری، این طور نیست که قول عادل رو به طور کلی کنار بگذاری و طرحش بکنی. خب میگیم این حرف رو ما قبول داریم، اما این معناش حجیت خبر واحد نمی شود. این مفهوم معناش این نیست که خبر واحد حجته، برای این که اونی رو که ما در باب خبر واحد میخواییم حجیتش رو ثابت بکنیم، میخواییم بگیم حد بالاش اگر یک عادلی خبر داد، شما به قول عادل واحد ترتیب اثر بدهید. دیگه منتظر نباشید که بیانه تشکیل بشود، منتظر نباشید دوتا عادل شهادت به یک مطلب بده، منتظر نباشید دوتا عادل شهادت بدهند به اینکه امام صادق فرموده صلاة الجمعه واجبه. نه، حد بالاش این است که یک عادل، یک زراره اگر روایت کرد، شما روایتش رو بپذیرید. تازه مشهور قائلن به اینکه عدالت هم شرط نیست، همین اگر ثقه باشه همین کفایت میکند در حجیت خبر. خب پس نتیجه اینطور شد که مدعای مستدل در باب حجیت خبر واحد این است که میخواد خبر ولو بالاترین وصف که عدالت باشه، خبر عادل واحد رو در مقابل بینه که با عدلین تحقق پیدا می کند می خواد حجت قرار بده. حالا ببینیم این مدعا با این طرز استدلال آیا می خواند با هم تطبیق با هم می کنه. مدعا می گوید که خبر العادل الواحد حجتون، دلیل میگوید که اگر عادل واحدی خبر داد اینطور نیست که شما خبر او را نادیده بگیرید. اما دیگه معناش این هست که حالا که میخواهید توجه به خبر او بکنید مستقلن هم به خبر او توجه کنید، یا اینکه نه ممکنه یک شرط دیگری داشته باشه و اون شرط زمیمه شدن یک عادل دیگر تا با زمیمه شدن عادل دیگر عنوان بینه تحقق پیدا بکند. پس اشکال اساسش اینه که منطوق آیه نبأ عدم صلاحیت خبر فاسق به طور کلی است. وقتی که این در ناحیه مفهوم میاییم معناش این میشه که خبر عادل اینطور نیست که مثل خبر فاسق صلاحیت بالکلیه رو از دست داده باشه. خب حالا که خبر عادل صلاحیت بالکلیه رو از دست نداده، آیا معناش این است که خودش به تنهایی هم منشأ برای ترتیب اثره؟ یا ممکنه یک قید دیگری درش دخالت داشته باشه، یک زمیمه شدن عدل دیگری درش مدخلیت داشته باشه تا عنوان بینه تشکیل بده؟ و پیداست که در بینه هم شهادت زید نقش داره هم شهادت امر نقش داره. اینطور نیست که ما در بینه بگیم یکی یکی اینها هیچ گونه منشأ اثر نخواهند بود. پس نتیجه اینطور شد که اگر برای قضیه شرطی شما مفهومم قائل بشید، اشکالات دیگر را هم ما در اینجا صرف نظر بکنیم و رسما بپذیریم که مفهوم آیه نبأ انجا اکم عادلون به نبأنه، که این خودش خیلی حرف داره، لکن بپذیریم. اما انجا اکم عادلون به نبأن معناش این است که این باید مورد توجه واقع بشود، اما مطلقا و من دون قید و شرط آخر این از مفهوم به ما هو مفهومون استفاده نمی شود. این یک اشکال مهم. اون وقت اینجا یک مطلبی هم به عنوان تأیید اون نکته‌ای که جزاء در این آیه محذوفه ذکر شده، و اون این است که بعضی از قراء این آیه شریفه را به جای تبینو تثبتو قرائت کردند، گفتن انجاءکم فاسقون بنبئن فتثبتو، یعنی توقف کنید، یعنی اعتماد نکنید بر خبر فاسق. اون وقت خود این تثبتو دیگه جزاء به معنای واقعی میشه و همه این حرف هایی رو که ذکر کردیم در رابطه با جزاء محذوف در مورد تثبتو پیاده می شود. این یک اشکال مهم. اشکال دوم مهم، اشکال مرحوم شیخ انصاری آیه شریفه، که اون این است که شیخ انصاری می فرماید که ما دو جور قضایای شرطیه داریم. یک جور از قضایای شرطیه همین قضایای شرطیه معمول است که ضابطش اینه که شرط در اون قضایای شرطیه زائد بر عنوان موضوعه. به عبارت دیگر، ما معمولاً در قضایای شرطیه یک موضوع داریم، یک شرط داریم، یک جزا داریم. وقتی که متکلم میگوید اینجا اکزیدون فاکرمه، اونی که موضوع در این قضیه شرطیه است عبارت از زیده، اونی که شرط قرار داده شده مجیء زیده، اونی که جزا قرار داده شده اکرام زیده. پس در حقیقت تفکیکش به این صورت میشه که اینجا اک زیدون فاکرمه، باطنش اینجوریه، زیدون که قبل از تحقق شرط موضوع مطرح میشه، زیدون اینجا اک اکرمه، زید موضوعه، اینجا اک شرطه، اکرمه جزاست. در قضایای شرطیه‌ای که اینطور باشه که ما زائد بر شرط و جزا موضوعی داشته باشیم، مرحوم شیخ می‌فرماید در این قبیله از قضایای شرطیه مفهوم مثلا ثابته، اشکالی نداره که کسی قائل به مفهوم بشه. همین زیدون انجاک فاکرمه، معناش این است که زیدون الم یجعک فلا یجب و اکرامه، اگر زید سراغ شما نیامد دیگه وجوب اکرام کنار می رود. اما یک نوع قضایای شرطیه داریم که ما موضوع مجرد از شرط نداریم، شرط در اون قضیه شرطش مسوق برای بیان تحقق موضوعه، شرط خودش موضوع درست کنه و موجب تحقق موضوعه. اگر اینجور قضایای شرطیه داشته باشیم، مرحوم شیخ می‌فرماید اینا مفهوم نداره، برای اینکه اون قضیه سالبه‌ای که مثلا می‌خواد مفهوم این قضیه شرطیه بشه، اون سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. مثال مثل این مثال، این رزقت ولدن فاختنه یا فختنه، این رزقت ولدن، این معناش این است که ان کان لک ولدون، رزق تولدن یعنی ان کان لک ولدون، خود شط موضوع رو بیان میکنه. اگر ولدی برای تو هست فختن او رو ختانش بکن. خب مفهومش این است که لم یکن لک ولدون، اگر ولدی نیست دیگه ختان نیست، لکن ختان نبودن به اعتبار این است که موضوعی دیگه برای ختان تحقق نداره، چون ولدی نیست که مسئله عدم الختان یا ختان مطرح بشود. پس این ان رزقت ولدن فختنه که معناش ان کان لک ولدن فختنه، این قبیل از قضایای شرطیه دیگه مفهومی نمیتونه برای او ثابت باشه، مفهومی سالبه به انتفاع موضوعه. خب مرحوم شیخ میفرماید که ما نحن فی هم همینطوره. چرا؟ برای یک نکته ای که هست و اون اینه که در این آیه شریفه شرط مجیء الفاسق بالنبع ذکر شده. خوب دقت بفرمایید. و در جزا هم که می فرماید تبینو، این حالا با قطع نظر از اشکال اولیست که ما گفتیم جزا محذوفه، اون اشکال کنار، حالا جزا خود این فتبینوه، لکن فتبینو معناش چیه؟ یه قدری تبینو رو توضیح بدید. میگید معناش اینه فتبینو ان الخبر الذی جاء به الفاسق ان جاءکم فاسق بنبئن فتبینو عن الخبر الذي جاء به الفاسق. خب اگر این بخواد مفهوم پیدا کنه میگیم که ان لم يجئكم فاسق بنبئن فلا تبينوا عن الخبر الذي جاء به الفاسق. باید اینجوری باشه، لم یجئکم فاسق بنبئن فلا تبینوا عن الخبر الذی جاء به الفاسق. خب اگر فاسق برای ما خبری نیاورد دیگه ما خبری نداریم که لا تبینوا عن الخبر الذی جاء به الفاسق. پس گوش بده، پس مرحوم شیخ اینجوری می فرماید در آیه اینطور نیست که یک موضوع مجزایی ذکر شده باشه و جزاء ما هم مطلق تبیان قرار گرفته باشه. شما اگر بخواید آیه رو معنا کنید همون طوری که عرض کردم در مقام توضیحش اینجوری میگید، میگید انجا اکم فاسقون بنبعین فتبینو عن الخبر الذی جاء به الفاسق. این عن الخبر الذی جاء به الفاسق این در مفهومم باید حفظ بشه. مفهوم رو نمیتونید شما از این قید خالی بکنید، اون وقت باید اینجوری مفهوم بگیرید: اِلَّمْ يَجِئْكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَلَا تُبَيِّنُوا عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْفَاسِقُ. خب لا تبینوش به این است که فاسق خبری نیاورده تا ما تبین بکنیم از خبری که جاء به الفاسق یا لم یجه به الفاسق. پس نتیجه اینطور می شود که شیخ می فرماید این قبیل قضیه شرطیه مثل آیه نبع شرط مسوق برای بیان تحقق موضوع، و این گونه قضایای شرطیه مثل ان رزقت ولدن فختنه، ان رکب الامیر فخذ رکابه و امثال ذالک از قضایای شرطیه نمیتواند مفهوم داشته باشه، ولو اینکه ما در جای خودش برای قضایای شرطیه مفهوم قائل بشویم. این دو اشکال مهم در اینجا هست و عمده هم این اشکال دوم مرحوم شیخه که با اون عظمت ایشون معتقده به این اشکال شدن. حالا برای اجازه بدید، برای راه حل و جواب از این اشکال یک جوابی مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه بیان فرموده، جوابهای دیگری هم از محققین در این رابطه هست که ما باید اینها رو ان شاء الله ملاحظه بکنیم و ببینیم روی هم رفته. اگر ما در باب دیگر قضایای شرطیه قائل به مفهوم شدیم، در اینجا هم باید قائل به مفهوم بشویم، یا این از قبیل ان رزقت ولدن فختنه خواهد بود. حالا ان شاء الله مطالعه بفرمایید برای فردا. بفرمایید.